ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم تا 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانیم. صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نجف پس فردا به صورت رسمی افتتاح میشود. این صحن که یادگار فرمانده مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی است، با مساحتی بیش از 220 هزار متر مربع به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های زیارتی جهان اسلام است. این مجموعه با بهره‌گیری از معماری ایرانی اسلامی، شبستان‌های وسیع، مسیرهای روان تردد و فضاهای فرهنگی نظیر موزه و کتابخانه، با هدف تسهیل زیارت و ارتقای خدمات به زائران حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام طراحی و اجرا شده است.
صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها از برجسته ترین مجموعه های زیارتی جهان اسلام به شما می رود. با معماری کاملا ایرانی اسلامی که این روزها جلوه ای با شکوه به آستان مقدس علوی در شهر نجف اشرف بخشیده است.
این طرح در زمینی به مساحت 60 هزار متر مربع و با زیربنای بالغ بر 220 هزار متر مربع و در 4 طبقه در بخش زیارتی و 6 طبقه در بخش غیر زیارتی، در ضلع غربی حرم مطهر و در محور گنبد مقام امام زین العابدین علیه السلام و گنبد حرم مطهر علوی احداث شده و طراحی اون با الگوبرداری از معماری نجف اشرف توسط اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی و سایر اساتید برجسته کشور انجام شده.
این صحن تنها محل عبادت نیست، کتابخانه این نفیس را هم در خود جای داده، با یادگارهای تاریخی همچون محراب بالاسر که در قرن هفتم شمسی در ایران ساخته شده را نیز حفظ کرده است.
قوام المکتبه اکثر من 200 الف کتاب و
این کتابخانه دارای بیش از 200 هزار جلد کتاب است که منابع معتبر برای طلاب حوزه نجف و دانشجویان محسوب می شود. همچنین کتابهای خطی قدیمی و محرابی کهن از هنر ایرانی متعلق به حدود 800 سال پیش که در کاشان ساخته شده در این کتابخانه نگهداری می شوند.
در پس این بنای عظیم البته نامی ماندگار می درخشد که شاید بسیاری از آن بیخبرند. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی که از سال 1390 شمسی تا پیش از شهادتش با روحیه خادمی بر روند اجرای این پروژه نظارت داشت.
سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی که همواره پیگیر و پشتیبان این حرکت عظیم بودن، انشاءالله این زحمات مورد قبول خداوند متعال و ائمه اطهار علیهم السلام واقع بشه و عزیزانی که آرزو دارن انشاءالله بیان از نزدیک این فضا رو زیارت کنن نصیبشون بشه.
صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها حاصل همت دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سراسر ایران اسلامی و همکاری دولت و مردم عراق است. مراسم افتتاح صحن حضرت فاطمه سلام الله علیها و سپس تحویل دادن آن به آستان مقدس علوی چهارشنبه شب برگزار خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
رئیس سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی اندیشه حضرت امام خمینی را منبعی الهام بخش برای اسلام برشمرد. محمد عزمی در آستانه سفر به تهران برای شرکت در نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه گفت امت اسلامی باید در اندیشه‌های حضرت امام خمینی تأمل کند و راه‌های دمیدن روحی تازه به این امت را در این تفکر جستجو کند. نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی چهارشنبه 26 آذر در تهران برگزار می‌شود.
The common understanding of Imam Khomeini's
برداشت رایج از آزادسازی ایران توسط امام خمینی بیشتر به مقاومت نسبت داده میشه، اما من انقلاب اسلامی رو از سال 1979 دنبال کردم و همه سخنرانی ها و پیام های ایشان رو شنیدم و متوجه شدم که موضوع فراتر از فقط آزادسازی ایران و تغییر صحنه سیاسیه. مسئله بسیار عمیق‌تره و به بیداری امت مربوط میشه. مردم ایشان را به عنوان یک عالم و فقیه میشناختند که درباره فقه سخن میگه، اما او درباره عدالت برای مظلومان هم سخن گفت. درباره حق تعیین سرنوشت صحبت کرد. بنابراین پیام ایشان بسیار مرتبط با مسائل جهانی بود و نه فقط برای امت اسلامی. فهم استعمار، فهم معنای سوء استفاده از قدرت و اینکه مردم صرفاً برای تحت سلطه در آمدن نیستند، اینها همه در اندیشه های او مطرح بود. به همین دلیل پیام جهانی امام خمینی از منظر بین المللی بسیار عمیقه. این پیام منبعی الهام بخش برای امت اسلامیه.
آنچه شنیدید صدای آقای محمد عزمی، رئیس سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی در تهران بود. ادامه خبرها. مسجد هنکار در بخارست بیش از یک قرن است که همچنان نماد همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و مسیحیان در رومانی است. این مسجد که به دستور پادشاه وقت این کشور ساخته شد، به عنوان پلی تاریخی میان ادیان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این مسجد امروز نه تنها محل عبادت، بلکه نمادی ملموس از میراث دینی و فرهنگی مسلمانان رومانی است. مسجد هنکار تجسمی از دوستی پایدار بین پیروان ادیان در قلب اروپا است. مؤذن و قاری مسجد الاقصی درگذشت. شیخ یاسر سالها از آنگویی و تلاوت قرآن در این مکان مقدس را بر عهده داشت. او که از تحصیل کردگان دانشگاه الازهر بود، نه تنها یک مؤذن بلکه مدافع سرسخت مسجد الاقصی در برابر اشغالگران صهیونیست بود. نمایشگاه دانشگاه المصطفی پاکستان در اسلام آباد برپا شد. این نمایشگاه به مدت 3 روز میزبان علاقمندان علم و پژوهش از حوزه‌های علمیه مختلف بود.
نمایشگاهی با محوریت دستاوردهای علمی، پژوهشی و فرهنگی با حضور اساتید، پژوهشگران و طلاب حوزه‌های علمیه از سوی دانشگاه المصطفی پاکستان در اسلام آباد برپا شد. این نمایشگاه که همزمان با جشنواره علمی حوزوی برگزار شده به مدت 3 روز میزبان علاقمندان علم و پژوهش از حوزه‌های علمیه کشور پاکستان بود.
برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در پیوند بین علم، پژوهش و نیازهای روز جامعه دارد و می‌تواند انگیزه جدی برای ارتقای سطح فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایجاد کند.
این رویداد علمی با هدف معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی، ایجاد تعامل میان پژوهشگران و تقویت فضای علمی برگزار شده و بخش‌های مختلفی از جمله غرفه‌های پژوهشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های جانبی را در بر دارد.
اون که جو علمی اثر ہے
در این دوره تعداد قابل توجهی غرفه علمی و پژوهشی فعال شده و پژوهشگران، اساتید و طلاب از مراکز مختلف در این نمایشگاه حضور دارند که نشان دهنده استقبال گسترده از این رویداد است.
در این نمایشگاه غرفه‌های متعددی از سوی مراکز علمی و پژوهشی برپا شده بود که هر یک بخشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی خود را به نمایش گذاشتند.
اگر هم تحقیقات می
دیدن این حجم از آثار و فعالیت‌های پژوهشی انگیزه زیادی برای ادامه مسیر علمی ایجاد میکنه.
حضور گسترده بازدید کنندگان از طلاب و دانشجویان تا پژوهشگران فضای نمایشگاه را پویا و زنده تر کرده بود. جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی المصطفی تلاشی در راستای تقویت جریان علمی، معرفی ظرفیت‌های پژوهشی و گسترش ارتباط میان فعالان این حوزه بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
موزه ملی لیبی پس از 14 سال تعطیلی آغاز به کار کرد. این موزه بزرگ که ده‌ها نسخه خطی از قرآن کریم را در خود جا داده است، در مساحتی بالغ بر 10,000 متر مربع عصر امروز بازگشایی شد.
بازگشایی موزه ملی لیبی پس از 14 سال. شهروندان لیبیایی به ویژه مردم شهر ترابلس حالا شاهد بازگشایی دوباره موزه ملی این کشور هستند. موزه‌ای که امروز با حضور جمع زیادی از مردم و مقامات این کشور آغاز به کار کرد. درباره این موزه نوشتند:
موزه ملی لیبی بیش از 10,000 متر مربع وسعت دارد. در این موزه چند هزار اثر تاریخی بزرگ و کوچک وجود دارد، آثاری که بسیاری از آنها مربوط به هزاره اخیر و دوره اسلامی لیبی است.
موزه ملی لیبی که در دوران حکومت معمر قذافی موزه سرای سرخ نامیده می شد، 14 سال پس از سقوط حکومت او دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است. لونا صفا، معاون موزه ملی لیبی در شهر ترابلس، از خوشحالی مردم در نتیجه بازگشایی این موزه خبر می دهد.
زمانی که 14 سال پیش این موزه تعطیل شد، مردم پایتخت یعنی شهر ترابلس بسیار ناراحت شدند. اما پس از تلاش‌های فراوان و هزینه کرده ده‌ها میلیون دلار، خدا رو شکر امروز شاهد بازگشایی موزه هستیم.
در موزه ملی لیبی ده‌ها نسخه خطی کهن از قرآن کریم وجود دارد. نسخه هایی که قدمت برخی از آنها به 600 سال پیش باز می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود 800 هزار نفر از این موزه بزرگ بازدید کنند.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. تظاهرات گروه‌های حامی رژیم صهیونیستی با شعارهای ضد اسلامی فضای سال نو لندن را تحت تأثیر قرار داده است. نشریه گاردین با هشدار درباره ظهور ملی‌گرایی مسیحی در انگلیس، این اقدامات را سوء استفاده از آیین مسیحیت برای ترویج برتری طلبی قومی و دو قطبی سازی سیاسی خوانده است. گروه‌های راست افراطی در انگلیس با تحریک نفرت علیه مهاجران و مسلمانان، سنت شفقت کریسمس را به انجیل نفرت تبدیل کردند. نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد. این نشست به ابتکار ایران و با هدف گفتگو و تبادل نظر درباره تحولات افغانستان و یافتن راه حل‌هایی برای تقویت ثبات و امنیت در منطقه برگزار شد.
تهران کانون رایزنی‌های دیپلماتیک این بار با دستور کار بررسی تحولات افغانستان. فرصت رایزنی برای تقویت همگرایی و مهار دخالت‌های خارجی.
تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقاء امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود.
ابتکاری برای الگوی ثبات منطقه‌ای در پی ابطال نسخه‌های فرامنطقه‌ای.
تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه‌های تحمیلی نه به ثبات می‌انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می‌کند.
رویکردی با مشارکت همسایگان برای حمایت از افغانستان و تأمین ثبات منطقه.
تلاش ما ایجاد یک همگرایی منطقه‌ای هست که بین کشورهای منطقه و دولت در افغانستان صورت بگیره برای صلح و ثبات بیشتر و پیشرفت منطقه.
باید دید ابتکار تهران و دیگر همسایگان کابل به اضافه روسیه تا چه حد به راهکارهای اجرایی برای مدیریت تحولات افغانستان منجر خواهد شد.
آقای عراقچی تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران خواهان حل تنش در منطقه است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
طرح دولت کانادا برای مبارزه با جرایم ناشی از نفرت با انتقاد گروه‌های مدنی و مذهبی مواجه شده است. هدف اعلامیه این طرح مقابل با نفرت پراکنی و افزایش محافظت از اماکن مذهبی عنوان شده. با این حال، مفاد آن نگرانی‌هایی درباره محدود شدن آزادی‌های اساسی شهروندان ایجاد کرده است. منتقدان استدلال می‌کنند که این قانون می‌تواند برای ساکت کردن مخالفان به ویژه در مسائل حساسی مانند انتقاد از سیاست‌های دولت در قبال فلسطین یا مسائل اجتماعی مورد سوء استفاده قرار گیرد. و مصر اتیوپی را به اقدام نظامی تهدید کرد. وزیر امور خارجه مصر با اشاره به نگرانی‌های جدی قاهره از پیامدهای سد رنسانس اتیوپی بر رود نیل اعلام کرد که مسیر مذاکره به بنبست رسیده است. بدر عبدالاتی تأکید کرد مصر حق دارد از تمام ابزارهای ممکن از جمله اقدام نظامی برای دفاع از منافع خود استفاده کند. مصر نیل را منبع حیات خود می‌داند و هر گونه اقدام یک جانبه اتیوپی را تهدیدی برای امنیت ملی خود قلمداد می‌کند. در پایان به آگاهی شما می‌رسانم فردا سه‌شنبه 25 آذر 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 جماده الثانی 1447 هجری قمری و 16 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:18 دقیقه، از آن صبح فردا 5:38 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان روح الله اسماعیلی و رضا رضایی شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
آره شب یلدا داره میاد شب یلدا یعنی شب خوشیا شب حال خوب شب دور هم جمع شدن خانواده ها همه میان بچه ها دخترها پسرها بزرگترها کوچکترها تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن مینشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن و خدا رو شکر آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون ولی یه سوال آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن منظورم آدم بزرگا نیستن منظورم بچه‌هان منظورم ریحان سادات 7 ساله‌ایه که از 3 سالگی دلتنگ باباست یا امیرعلی 5 ساله‌ای که اصلا خاطره ای از پدرش نداره و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگدستی‌اند قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنیم. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
شبتون پر از آرامش بشه همراهان رادیو سراسری معارف. خب عزیزان، ساعت 20:20 است و زمان پخش برنامه مشغلا که دعوت میکنم بشنوید.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های خوب و ارزشمند شبکه رادیوی معارف که در این دقایق در کنار ما هستید و برنامه مشق راه رو برای همراهی کردن انتخاب کردید. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و حدوداً 25 دقیقه در کنارمون بمونید و از مباحث اخلاقی جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق بهره‌مند بشید. آماده میشیم برای شنیدن نکته‌های آغازین جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی هستن که الحمدلله در این برنامه هم افتخار میزبانی نصیبم شده. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، انشالله مشرف فرمودید. لطفاً شما شنونده های عزیز هم در طول پخش برنامه و یا حتی دیگر ساعات شبانه روز کنارمون باشید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. با شماره های 329-10-551 یا 2 با پیش شماره 025 به صورت تلفنی و با 30553 به صورت پیامکی که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما قید کنید که سوال رو از برنامه مشق راه میپرسید. جناب استاد فقیهی عزیز، موضوعمون اخلاق توحیدی است و راهکارهای متخلق شدن به این اخلاق و چند جلسه هم هست که شما از دعاهای قرآنی به عنوان راهکاری سریع و مطمئن برای متخلق شدن به اخلاق توحیدی نام میبرید و مثالهای هم از اون برای ما زدید. ما همچنان مشتاقیم که بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در مسئله اخلاق توحیدی رسیدیم به دعا.
بله،
حالا یه سوالی که خب زیاد پرسیده میشد، مواردیه که بعضی دارای فرزند نمیشن.
بله.
اولا باید یه توجهی باشد بر اونایی که فرزند دارند و زمینه فرزند دار شدن را هم دارند قدر بدونند. اونایی که خداوند بهشون فرزندی نداده واقعا قصه میخورن و واقعا سخت. سوره مریم یه سوره یه که هم بحث توحید و اخلاق توحیدی درش مطرحه، انس با خدا و همین مشکل عقیم بودن یا نازایی یا بدون فرزند بودن، اینا رو خداوند خیلی زیبا کلام خداست خداوند توضیح میدن. حالا من آیات رو اگه فرصت بشد یه چند تا، چون این برنامه شاید این مقدارش هم بموند برای برنامه بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، کافها یا غین صاد، که این از رموز قرآن چیزی ازش نمیدونیم، اما خداوند این طوری شروع میکند، میفرماد ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. این داستانی که میخواییم بگیم، این سوره، این آیات، یه یاد آوری اینا از رحمت خداوند بر بنده خودش زکریا.
ذکر و رحمت
که ببینید خداوند رحمت خودشا، این توحید آشنایی با خداست، که ببینید خداوند با بنده خودش عبدهورم میارد
بله.
با بنده خودش زکریا چه کار کرده؟ خب خداوند کی رحمت خودشا بر زکریا نازل کرده؟ میفرماد از اون زمانی که ما رحمت را نازل کردیم، زمانی بود که از نادا ربهو، شروع کرد با خدا درد و دل کردن، منتها در دعا کردن. گاهی آدم با صدای بلند خیلی مطلوب نی، ممکنه یه وقت آدم یه حالی پیدا بکنه خود به خود صداش بلند بشه. فرماد از نادا ربهو نداعا خفیا، یعنی از ته دل، از درون، با قلب صدای بلند و داد و فریاد خیلی مطلوب نی، الا حالا اون جاهایی که شعائر دینه. خب بله، شعائر خدا توفیق بدهد، صلوات رو باید بلند فرستاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت زکریا شروع کردن با خداوند درد و دل کردن. درد و دل حضرت زکریا چی بود؟ قاله، گفت خدایا رب انی وهن العظم منی، استخونهای من سست شده. شاید، ما نمیدونیم، شاید همین پوکی استخوانی که الان تو سنین بالا ما دوچارش میشیم، فرمودن دیگه استخونهام سست شده. وشتغل الرأس شیبا، موهای سرم هم سفید شده، نورانی شده، یعنی پیر شده، یعنی به صورت طبیعی و به صورت قوانین ظاهری دنیایی دیگه بچه دار شدن دیگه امکانش نی، دیگه پیر شدی. خب این مال خودم
بله،
اما خدایا تو چی؟ این خیلی مهمه که آدم اینا توجه داشته باشد. فرمان ولم اکن به دعای رب شقیا، این شقیا تو قرآن معانی مختلفی دارد. فرمان خدایا من هیچ وقت در دعا کردن ناامید بر نگشتم. یعنی اینطور نبود که من دعا کنم دعا مستجاب نشه.
ای حسن ظنی هم به خدا داشتن.
بله، هم حسن ظن به خدا داشتن،
هم تجربه شده بود
و هم تجربه داشتن و هم ناسپاسی نمی کردن.
بله،
من اینقدر تا حالا دعا کردم و مستجاب شده، یادم رفته، حالا یکیش به تأخیر افتاده، میگم خدایا تو که هیچ وقت دعای من مستجاب نمیکن،
ناشکری،
ما رو از لیست بنده هات قلم زدی، حذفمون کردی. حضرت زکریا فرمود نه خدایا، یعنی قبل از اینکه دعا بکنن، قبل از دعا اول میگن خدایا ولم اکم به دعای کرب به شقیا، من هر وقت تو رو میخوندم ناامید نمیشدم، دعاهام همیشه مستجاب بود. خب حالا این مقدمات رو بیان میکنن، بعد که این مقدمات رو بیان میکنن میگن خدایا من انی خفت الموالی من ورائی، حالا میگن خودم پیر شدم یه طرف، و کانت امرأتی آقرا، میگن خودم که پیر شدم همسرم هم حالا پیر شده، اما وقتی هم که جوان بود اصلا نازا بود، تو جوانیش هم نازا بود.